خب برای ما به عنوان یکی از کانونهای مهم تفکرات اسلامی در منطقه، همراهی و هم فکری با عراق میتونه از این منظر هم خیلی مهم باشه. نکته سوم که شاید نکته مهمتری هست این هستش که به هر صورت تلاش آمریکایی ها لااقل از آغاز این هزاره به بعد برای تبدیل عراق به یک الگوی دموکراسی در منطقه به دور از تفکرات دینی یا حتی علایق در حقیقت اعتقادی و باورمندانه دست به دست هم شده تا این مسئله جزء فضای رقابتی ما با آمریکایی ها بشه. ولذا از این منظر هم شاید موضوع ما با عراق میتواند که نکات مهم باشه. بحث مهم و اساسی پیوندهای در حقیقت تاریخی که بین ما و مردم عراق هستش، با دولت عراق هستش، بر صورت روابط در حقیقت بسیار بسیار مستحکمی که لااقل در دوران اخیر بین ما و عراقی ها در حقیقت برپا شده است، روابط در حقیقت سیاسی اقتصادی و از همه مهمتر روابط فرهنگی است که به هر صورت میتواند به نوعی شاید الگوی مناسبی برای رفتار ما با اونها و اونها با ما باشد و کشورهای دیگر میتونه در این فضا به نوعی شاید الگو برداری کنه از این موضوع، یعنی نوع روابط فرهنگی ما. در نهایت اون چیزی که برای ما خیلی مهم هستش که در حال حاضر یکی از همسایگان فعال و اکتیو ما عراق هستش که ما داریم تلاش میکنیم که این اصطلاحاً ارتباط هر روز وسیع‌تر و هر روز محکم‌تر بشه. در این حال پیوندهای دیگری در حوزه هست، مسائل گردشگری، مسائل مربوط به مباحث صنعتی، اقتصادی، تجاری، پولی، بانکی، پیوندهای متعددی که دو تا ملت و دو تا کشور رو میتواند به هم دیگر وصلت بین ما و عراقی به نظر میاد هر روز در حال گسترده شده.
درست. آقای لاسیدی، خب انتخابات اخیر عراق کلی حاشیه داشتش، کلی سر و صدا شد. بعضی هم تلاش کردن حالا ایران رو متهم بکنن که دنبال تاثیرگذاری و دخالت در امور داخلی عراق هستش. موضع و رویکرد شفاف جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر عراق چیه؟ این رو اگر بفرمایید ممنون میشم. ضمن اینکه تحلیل خودتون از آخرین رویدادهایی که در عراق داره میفته هم بفرمایید.
ببینید، جمهوری اسلامی ایران به نظرم یک سیاست بسیار شفاف و صریح داره و اون تعیین تکلیف سرنوشت مردم عراق توسط خودش رو از طریق انتخابات هستش. به نظر میاد که در این دوره و دوره‌های قبل این سیاست اعلام شده، اعمال شده و تلاش شده است که به طرف‌های در حقیقت مختلف هم این سیاست اطلاع رسانی میشه و این مبنای عملکرد به نظر مناسب هستش. اما آنچه که مهم است این است که در داخل عراق به صورت سوگیری‌ها و همچنین بعضا بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی حضور دارن که دارن تلاش میکنن نگذارن اصطلاحاً فضای عراق از این فضای در حقیقت تعیین سرنوشت توسط مردم بر سر صندوق‌های رأی یا از طریق اصطلاحاً ابزار دموکراسی صورت بگیره. لذا هر دفعه که بحث انتخابات پارلمانی در واقع پیش میاد، معمولاً بازیگران منطقه‌ای به ویژه برخی از کشورهای عربی تلاش میکنن که با آمدن در میدان، با پول خرج کردن، با دادن لیست‌های در حقیقت مشخص، با سرمایه‌گذاری بر روی افراد مؤثر یا ارتباط گرفتن با جریانات سیاسی همراه خودشون تلاش میکنن فضای در حقیقت ارتباطی بین مردم و ملت عراق با ایران رو کمرنگ کنن. و لذا یکی از مهاجه‌های همیشگی انتخابات عراق نقش برخی کشورهای عربی برای کاستن از وزن جمهوری اسلامی هستش. در این حال همچنین مستعدات این دوره خوب یه مقدار متفاوته از دوره‌های قبل بوده است، به جهت هم بحث مشارکت، هم بحث‌های شعارها و همچنین بحث جناح‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌ها و چهره اصطلاحاً آرایش انتخاباتی در حقیقت این دفعه عراق که در مجموع دست به دست هم بوده تا شرایط خاص رو در حقیقت به سامان برسونه و اون شرایط خاص سبب شد که بحث تشکیلی دولت تاکنون به موفقیت نرسه. همه دارن تلاش می‌کنن که به هر صورت دولت عراق یا دولت جدید عراق شکل بگیره. در این بین برسات نقش بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی خیلی مهم است و جمهوری اسلامی هم چگرس کرده داره تلاش میکنه که بر اساس آراء مردمی در عراق و همچنین نقش و جایگاه هر کدوم از جریانات سیاسی بتواند یک دولت مستقری رو در عراق وجود.
و به عنوان سال آخر شما عمل کرده مقتدی صدر رو چی میبینید؟ بعضی ها میگن خب رأی آورده و حق داره که دنبال این باشه که نماینده مد نظر خودش رو برای نخست وزیری انتخاب بکنه و معرفی بکنه، بعضی میگن نه گویا داره تحریک میشه از طرف برخی از نیروهای بیگانه، کشورهای بیگانه، و بازی رو داره خراب میکنه اصطلاحا. نظر شما چیه؟
ببینید که مقتدی صدر چون دارای اصطلاحا استواری در رأی نیست، به همین جهت همیشه این مسئله نسبت به اون موجود هستش.
در حالا شده این صرفا یه مثلا حالا دعوای سیاسی باشه، واقعا چنین شخصیتی داره؟
از نظر ما واقعا چنین شخصیتی داره، چون داشتم عرض کردم در دورهای مختلف مقتدی صدر اصطلاحا پیچش های مختلفی داشته تا کنون، دیدارها، ملاقاتها، گرایشها، سخنرانیها، اعلام مواضعها، اصطلاحا شل کن صف کن های سیاسی که مقتدی در عرصه عراق داشته است از اون یک عنصر قابل اتکا تا کنون نساخته است. به همین جهت هستش که هر موقع وارد انتخابات میشه میتواند جمعی رو با خودش همراه کنه، اما نمیتواند یک جمع اصطلاحا اکثریت رو در اختیار بگیره. الان همین مشکل داره، یعنی مقتدی صدر به رغم این که اصطلاحا ائتلاف اونها، ائتلاف سایر توانسته است رأی بالایی بیاره، اما نمیتواند دولت مستقل تشکیل بده، به جهت اینکه همونجوری که عرض کردم نمیتواند مورد اتکای اکثریت مردم عراق قرار بگیره یا اکثریت بالا رو همراه خودش کنه. در حال حاضر هم آقای مقتدی صدر به عنوان یکی از بازیگران اصطلاحاً داخلی عراق در حال رایزنی هست، همچنان که بقیه گروه هستن، ولی تلاش اصطلاحاً نیروهای ملی یا نیروهای مردمی در عراق این هستش که بتوانند دولتی بر سر کار بیارن که بیش از آن که نگاه به بیرون داشته باشه نگاه به درون داشته. لذا این مسئله است که در حال حاضر اختلاف بین عناصر یا بازیگران مختلف داخل عراق رو بیش از پیش کرده و تأخیر در تشکیل دولت.
خیلی ممنون آقای لاسیدی، خودم خیلی استفاده کردم، ممنون از لطفتون.
لطف عالی زیاد، خدا نگهدار.
ارادت دارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای لاسیدی از کارشناسان مطرح حوزه منطقه درباره تحولات عجیب و غریبی که اخیراً در کشور عراق داره اتفاق میفته و امیدواریم هر چه زودتر این کشور دوست داشتنی، این کشور برادر به سامان برسه و شاهد حضور یک دولت قوی در رأس خودش بشه. حالا که همچنان در حوزه فضای خارجی هستیم، بریم سراغ مذاکرات وین و ابعاد مختلف اون رو بررسی بکنیم. خدمت جناب آقای حسین افراخته از کارشناسان روابط بین الملل سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. خدمتتون
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای افراخته، اولا یه تصویر کلی از آخرین رایزنی هایی که انجام شد و حالا تیم ها برگشتن به پایتخت ها و قرار تصمیم سیاسی بگیرن به شنوندگان ما بدید. و مسئله بعد این که دیروز ابتدای خبری منتشر شد، اولین بارم الجزیره قطر منتشر کرد که آمریکا یه سری معافیت های تحریمی رو اعمال میکنه. بعد که پیچید و بررسی شد و نت پرایس و سخنگوی کاخ سفید صحبت کردن، دیدیم نه واقعا چیزی نیستش، بیشتر در باغ سبز تا اتفاق واقعی. درباره ابعاد اون هم اگه بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرضم که من اول سوال دومتون شروع میکنم. این بحثی که رفاجه آمریکا اعلام کرد، خب میدونید که بعد از برجام یک سری معافیت های تحریمی به کشورهایی که در حوزه مختلف با ایران کار میکردن داده شد. یکی از این حوزه ها حوزه در واقع برنامه هسته ای ایران بود و خب شرکت های روسی و چینی و بعضی از شرکت های اروپایی در برنامه هسته ایران با ایران مشارکت میکردن. به طور مثال این مواد غنی شده یا این اورانیوم غنی شده ایران که در واقع مثلا از طریق روس ها از کشور طریق برجام در واقع طبق فرمولی خارج میشه، خب این همکاری شرکت های روس بود در برنامه هسته ایران و این با معافیت در واقع تحریمی آمریکا هم امکان پذیر بود. خب آقای ترامپ که اومد و اون بحث رو که انجام داد، خب این معافیت تحریمی همه لغو شد. این چیزی که در واقع اعلام شد یکی دو روز پیش از اینکه اشاره کردید، در اصل همون موضوع بود که در واقع چند تا از این معافیت تحریمی مجدداً اعمال بشه تا بتونن در واقع شرکت‌ها کار کنن. اما کل ماجرا چی بود؟ واقعیت ماجرا این بود که در واقع به نظر میرسه که آمریکایی‌ها خواستن در این مقطع به نوعی یک حسنیتی نشون بدن، یک حسنیتی، یک در واقع یک پالس مثبتی به طرف مقابل که یعنی ایران باشه ارسال کنن که ما آمادگی اینو داریم، همطوری هم که در واقع آقای مالی گفت، آقای رابرت مالی گفت، ما آمادگی اینو داریم که اگر ایران بپذیره نقش خودمون رو در بحث لغو تحریم ها ایفا بکنیم. اما اون واکنشی که جمهوری اسلامی هم از طریق وزیر محترم خارجه، هم دبیر شورای عالی امنیت ملی و هم سخنگوی محترم وزارت خارجه ابراز داشتن این بود که ما این رو در واقع در موضع رسمی اینطور به طرف آمریکایی فهمون که ما این رو یک نمایشی میدونیم و خب اگر آمریکا واقعا جدی هست باید همه تحریم‌ها رو لغو کنه و به در واقع تو یک حوزه مثلا مشخص یعنی هسته‌ای و چند در واقع معافیت تحریمی اکتفا نکنه. حالا شاید در واقع آمریکا انتظار داشتن با این اقدامی که انجام میدن به تعبیری تو زمین ایران بیفته و ایران در واقع توی موضعی قرار بگیره که خب نرمشی نشون بده. هم توی اشاره کردید الان مذاکره در جهت مذاکرات در مرحله ای هست که دیگه هر دو طرف اعلام کردن از حیث فنی اشباهه و باید طرفین تصمیمات سیاسی بگیرن. شاید به نوعی میخواستن در واقع توپ تو زمین ایران بندازن، در واقع مواضعی که به صورت رسمی به موقع و سریع و قاطعانه از سوی مقام جمهوری اسلامی ابراز شد به نظر من حداقل در فضای رسانه‌ای مقدار این در واقع پسند آمریکایی ها رو پاسخ داد و این مقدار فضا رو تعدیل کرد.
بزرگواری میشه اینجوری گفتش آمریکایی‌ها دنبال این هستند که فضا را یه مثبت نمایی غیر واقعی بکنن که بعدن همون بازی مقصر انگاری خودشون رو بلیم گیم رو پیش ببرن و بگن تقصیر ایران بودش که به توافق نرسیدیم.
نگاه کنید، من برداشت شخصی خودم این هست که دو سه مطلب در بالا آمریکایی‌ها روشنه. یکی این که آمریکایی‌ها واقعا خواستار توافق هستن، یعنی به دلایل مختلف آمریکایی‌ها، حالا این دلایل بخشش فنیه، بخشش هسته‌ایه، بخشش در واقع منطقه‌ای و بین‌المللی، بخشم داخلیه.
چه توافقی آقای افراخته؟
توافق مطلوب خودشون. ناگهان امروز به دو طرف صراحت می‌کنن، هم مقامات ما از اصطلاح توافق خوب استفاده می‌کنن. همون بحثی که هفته پیش خاطرتون هست، شنوندگان حتما پیگیری کردن که مقامات جمهوری اسلامی گفتن اگر توافق خوب در دسترس باشه ما آمادگی اینو داریم حتی مذاکرات مستقیم انجام بدیم. هم طرف مقابل که آمریکایی‌ها باشن از توافق خوب یاد میکنن. هر دو تا این طبیعی هم هست که طرفین در یک مذاکره به دنبال اینن این توافق در واقع حداکثری مطلوب یا به تعبیر توافق خوب داشته باشن. اون چیزی که حالا روشنه در واقع آمریکایی‌ها دنبال توافق هستن. تاکنون آمریکایی‌ها در حوزه داخلی، یعنی حزب دموکرات در حوزه داخلی نیاز به دستاورد جدی در حوزه بین‌الملل داره. همونطور که می‌بینید شخص رئیس جمهور بایدن و حزب دموکرات انتخابات سال آینده میان دوره کنگره در پیش رو دارن و در نتیجه نشون میده که محبوبیتشون به شدت کاهش پیدا کرده. پس نیاز به دستاورد داخلی خارجی دارن که در داخل مصرفش بکنن. در بحث منطقه‌ای سیاست کلان آمریکا اینه که از منطقه ما در واقع کاهش حضورش جدی باشه و به نوعی سیاست خروجش رو در پیش بگیره و تمرکزش رو به جنوب شرق آسیا ببره و این یه چیزی روشنیه که همه میدونن تا با ایران توافق نکنه نمیتونه به سلامت از این منطقه به نوعی خارج بشه. و در حوزه در واقع خود بحث هسته‌ای هم اون چیزی که حداقل اینها اعلام میکنن مدعیان که برنامه هسته‌ای ایران به جایی رسیده که در واقع یک قدم تنها تا بمب فاصله داره و این رو به عنوان تهدید جدی و یه در واقع هشدار جدی برای خودشون میدن و دوست دارن که هر چه سریعتر از طریق توافق سیاسی خطر به تعبیر خودشون خطر برنامه هسته‌ای ایران رو هم در واقع رفع بکنن. مجموعه این عوامل دیگه‌ای که حالا زمان اجازه نمیده بهش اشاره بشه نشون میده که آمریکایی‌ها دنبال توافقن و جدی هم هستن، البته همون توافقی که عرض کردم که برای اونها توافق مطلوب باشه. این وسط در واقع با همچین ابزارهایی هم شاید در که حالا به قول معروف ابزارهای مذاکره است طرف مقابل رو حالا یک جایی با ترغیب یک جایی با تهدید تلاش میکنن که در واقع به اون مقصود خودشون که در واقع توافق در واقع ترغیب بکنن و مجابش بکنن. این چیزی که روشنه هر دو طرف در واقع مطلوبشون از مذاکرات تقریبا مشخص اعلام شده به طرف مقابل و در نهایت باید ببینیم که چه تصمیمی در پایتخت ها اتخاذ خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای افراخته، لطف کردید، ارادت دارم، خدا نگهدارشون. گفته بود کردم با جناب حسین افراخته از کارشناسان روابط بین الملل. من یه نکته تکمیلی بگم که آمریکا اگر تمایل به توافق داشت میتونست اعلام بکنه که برمیگرده به برجام، این که چون آمریکا کشوری بود که برجام رو ترک کرد و این که الان دارن هی یه سری اقداماتی انجام میدن، حاضر نیستن تضمین بدن، حاضر نیستن منافع ملی ایران رو تضمین بکنن، حاضر نیستن جبران بکنن خسارت هایی که به مردم ایران زدن، مشخص میکنه که اتفاقا اگر قرار باشه دنبال مقصری برای عدم احیای برجام باشیم، باید انگشتمون رو به سمت کاخ سفید و واشنگتن بگیریم، چون ایران، اروپا، روسیه و چین با همه حالا بالا و پایین‌ها به هر حال عضو برجام هستند و این آمریکاست که غیر قانونی از برجام خارج شد و تعهدات خودش رو زیر پا گذاشت.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد یه خبری رو اعلام کردن، خبر خوشی رو گفتن که یه شرایطی برای پرداخت وام بدون تسهیلات به کارمندان دولت طراحی شده و باید بانک ها انجام بدن. پیگیری ها نشون داد که بعضی از بانک ها انجام نمیدن. الان میخوایم با جناب آقای مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در این زمینه گفتگو کنیم. آقای قمری وفا سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خسته نباشید. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز از سلام و ادب دارم در خدمت هستم.
بزرگوارید آقای قمری وفا، چرا بانک ها وام بدون تسهیلات نمیدن؟
این موضوع که شما مطرح کردید الان با این فرضی که شما گفتید به نظرم اشتباهه. بانک مرکزی الان با در واقع دستور کاری که وجود داره برای بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کردن که در این زمینه کار انجام بشه، موضوعات مربوط به در واقع پسه تسهیلات خوردی هستش که با وثائق سهل‌تر به دست مردم برسه. در این زمینه هم کار فشرده‌ای در بانک مرکزی و جلسات فشرده شروع شده تا این دستورالعمل تهیه و هرچه سریع‌تر به شبکه بانکی ابلاغ بشه. اون چیزی که وزیر اقتصاد، وزیر محترم اقتصاد مطرح کردن، وام بدون ضامن و با تسهیلات خردی هستش که شبکه بانکی دولتی، یعنی بانک‌های دولتی و غیر دولتی در واقع ملزم شدن که این موضوع تو دستور کارشون قرار بدن. تا اونجایی هم که ما اطلاع داریم، خب بانک‌های مختلفی، بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ابلاغیه‌های خودشون رو در سایت خودشون، اون چیزی که وزیر محترم اقتصاد گفته بودن، بارگذاری کردن و بر اساس اعتبارسنجی که دارن انجام میدن کار خودشون رو شروع کردن. این منافی اون چیزی که بانک مرکزی داره انجام میده نیست و همونجور که رئیس کل بانک مرکزی هم روز پنجشنبه در همایش شعب برتر شبکه بانکی اعلام کردن، این موضوع تسهیلات خود و وام بدون ضامن که مطرح شده در واقع سرفصل جدیدی در وام ها محسوب نمیشه و در چارچوب ضوابط و مقررات فعلی داره انجام میشه. فقط موضوعی که مورد بحث الان چگونگی ضمانت های این وام هاست که الان در بانک مرکزی عرض کردم داره جلسات فشرده و کارشناسیش انجام میشه تا انشالله ما یک بسته ابلاغی خوب راجع به تسهیلات خود با زمائم و وثائق سهلتر به کل شبکه بانکی ابلاغ کنیم.
یعنی الان مثلا شرطی که گذاشتن که باید سپرده حداقل نصف مبلغ وام مورد نظر باشه، تایید میکنه که این هست؟
هر بانکی با توجه به ابلاغیه که وزیر محترم اقتصاد گفتن، حالا من اونجا اطلاعی ندارم، ولی بانک‌ها این شرایط خودشون رو روی سایت خودشون ابلاغ کردن.
آقای وزیر گفتن این غیر قانونیه. آقای وزیر گفته این غیر قانونیه، تخلف باش برخورد می‌کنی.
خب باید حتما، اگر ایشون گفتن اصلا باید برخورد بشه. یعنی توی
بانک مرکزی چیکار می‌کنه؟
ببینید، من عرض کردم ما یک دستورالعملی داریم به صورت پیوسته که تمام شبکه بانکی در واقع درگیری داشته باشه، داره در خود بانک مرکزی انجام میشه. به محض اینکه انشالله اون دستورالعمل به مرحله نهایی برسه ما ابلاغ میکنیم. اما طبق تاکید رئیس کل بانک مرکزی همه بانک‌ها عرض میکنم موظف هستن در این زمان طبق مقررات فعلی که وجود داره نسبت به ارائه تسهیلات خود به مردم اقدام بکنن.
اجازه بدید پس من اینجوری برداشت بکنم بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگی وجود نداشته توی این ماجرا.
متوجه نشدم.
بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه این مطلبی که آقای وزیر اعلام کردن هماهنگی وجود نداشته.
حالا باید به قول معروف اون مباحثی که تو حالا عالم رسانه داره مطرح میشه من بیاد با اون کاری ندارم.
آقای قمری وفا رسانه چی آقای وزیر گفتن؟
اون چیزی که بانک مرکزی الان دنبال داشته این ابلاغی است. وزیر محترم اقتصاد هم مطرح کردن شبکه بانکی یعنی در واقع بانک‌های دولتی و نیمه دولتی موظف هستن که نسبت به این پرداخت این دست از در واقع تسهیلات خود به زمانه کارشون انجام بدن.
بله بله. و الان آقای وزیر گفتن 400 مورد تخلف بانک‌ها بوده، تیمای بررسی رفتن برای برخورد با شعب. شما در جریان هستید؟
اینو باید از خود چون بازرسی وزارت اقتصاد داره این کارو انجام میده به نظرم از خود اونا بپرسید بهتره.
یعنی بانک مرکزی هیچ تخلف گذشت تخلفی نداشته رسیدگی بکنه؟
حتما کردم. اداره بازرسی وزارت اقتصاد چون این موضوعاتو داره مطرح و بررسی میکنه به نظرم از اونا بپرسید جواب دقیق‌تری به شما میدن.
و سوال آخر از شما، الان یه نفر طبق صحبتی که آقای وزیر کرده بره وام بخواد بدون ضامن و بدون شرط بهش بانک‌ها میدن یا نه؟
ببینید الان بانک‌ها بر اساس نظام و شیوه اعتبار سنجی که دارن انجام میدن این موضوع دستور کار خودشون قرار دادن. اگر فردی چک برگشتی نداشته باشه، اگر قبلا وام گرفته باشه و معوقات نداشته باشه، اعتبار سنجی خوبی داشته باشه، بله این وامو بهشون پرداخت میشه.
این خیلی خوب بود. پس اون شرطایی که سپرده حداقل نصف مبلغ وام باشه اینا تخلفه.
من این چیزی که شما میگید و حالا با این تخلفی که شما میگید من اطلاعی ندارم.
نه از شما میپرسم این اگه باشه تخلفه؟ چون فرمودید یه نظامنامه هست چه که برگشتی نداشته باشن اینا، خب اینا درسته. اینا
شرط اعتبار سنجیه، یعنی رتبه اعتباری فرد نزد بانک باید مثبت باشه یا حداقل در گرید A B و C باشه. طبق اون چیزی که حالا بانک چه وزارت اقتصاد مطرح کرده باید تو این سه تا گرید باشه و در واقع شاخص بر اساس اونه، چک برگشتی نداشته باشه، معوقات نداشته باشه، یک فرد خوش حسابی باشه، بانک‌ها میتونن نسبت به اعطای تسهیلات به این فرد که داره رتبه اعتباری خوبی هست اقدام کنن.
خیلی ممنونم آقای قمری وفا، لطف کردید. ارادت دارم، خدا نگهدارشون. گفتگو کردم با جناب مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی که از همکاران سابق ما هم در رسانه ملی بودن. آقای دکتر خاندوزی، چیزی که من برداشت کردم از این گفتگو اینه که بانک مرکزی دلش همراهی نداره با اون بخشنامه‌ای که شما مطرح کردید و وعده‌ای که به مردم دادید. یه فکری به حال این ماجرا بکنید. شما میگید مردم میرن، بانک‌ها نمیدن، اختلاف پیش میاد، ناراحتی پیش میاد. الان دهه فجر بهترین موقع است. یه جلسه برید پیش رئیس بانک مرکزی یا ایشون رو بخواید دفترتون، اینو مشخص بکنید، مردم از بلا تکلیفی در بیان. یه پیشنهاد خوب میشه در این زمینه داشت که از طریق همین سامانه 301035 شما هم اگر تجربه ای دارید، یعنی طبق این بیانیه‌ای که وزیر اقتصاد اعلام کردن رفتید به بانک‌ها مراجعه کردید و شرایط عجیب غریبی رو مطرح کردن، مثل همون چیزی که هم خود آقای دکتر خاندوزی گفتن، من اعلام کردم که مثلا باید نصف مبلغ وام مورد نظر سپرده داشته باشید توی بانک، اگه به چنین شرایطی برخوردید از طریق این سامانه پیامکی ما 301035 یا 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برنامه رویداد در رادیو گفتگو این رو به ما منتقل بکنید با ذکر جزئیات و اینها، ما حتما توی برنامه مختلف از طریق همکارانمون پیگیری میکنیم ببینیم که مسئولین محترم چه پاسخی در این زمینه خواهند داشت. من در مورد مذاکرات وین هم یه نکته ای رو خدمتتون بگم که این که گفته میشه تصمیم سیاسی باید گرفته بشه، یعنی این که مذاکرات رو به جلو بوده، پیشرفته، موارد اختلافی بحث شده، صحبت شده، پرانتزها رو گپ و گفتش زدن، الان دیگه چیزی برای مذاکره باقی نمونده، الان دیگه طرفین شفاف شده خواستهاشون و باید تصمیم بگیرن، تصمیم سیاسی بگیرن که کدوم پرانتز رو کوتاه بیان، چه امتیازی رو بدن و چه امتیازی رو ندن. تمام این فضاسازی‌های رسانه‌ای و جفسازی‌ها و عملیات روانی‌هایی که طرف غربی هم انجام میده در همین راستاست، یعنی میخواد بگه که من حد اکثر توان و امتیازم رو دادم، الان ایرانی که باید کوتاه بیاد و امتیازات بیشتری به ما بده. اینو متوجه باشیم قطعا درباره اخباری که منتشر میشه خود هوشمندانه تر روی کرد خواهیم داشت. خیلی ممنون که همراه ما هستید در برنامه رویداد. ما هر یک شنبه توفیق داریم، من و همکارانم خدمت شما باشیم. البته برنامه توی هفته هستش، من توفیقی که هر هفته یک شنبه خدمتون برسم و بحث بکنیم درباره موضوعات و مسائلی روز که در کشورمون اتفاق میفته. الان هم جشنواره فیلم فجر هستش، توصیه میکنم اگر تونستید حالا الان یا بعدن که اکران شد فیلم هناس رو ببینید، روایت جذابی از زندگی شهید رضایی نژاد از دانشمندان هسته‌ای کشورمون هستش که با بازی درخشان سرکار خانم مریلا زارعی واقعا تحت تأثیر قرار داده جشنواره رو در این روزها. نکته دیگه هم بگم، دیروز تصویر خیلی دردناکی از یه جنایت عجیب غریب توی جنوب کشور منتشر شد، واقعا اصلا رعایت ابعاد رسانه‌ای ماجرا هم نشد. پایگاه اینترنتی که اون رو منتشر کرده بود، دیگه اسمش هم بذارید بگیم پایگاه رکنا، خیلی واکنش‌های منفی نسبتش بود، نسبت بهش صورت گرفت. فضای مجازی کاربران واکنش نشون دادن و امروز الان من در آخرین اخبار خوندم هیئت نظارت بر مطبوعات با اکثریت آرا رأی به توقیف پایگاه خبری رکنا داد. واقعا مهمه که دوستان و همکاران و عزیزان رسانه‌ای ما رعایت بکنن که سواد رسانه‌ای و انتشار اخبار و مطالب چقدر میتونه توی فضای اجتماعی تأثیر بذاره و مهمه که بدونیم رسانه چیه، نارسانه چیه. خب به پایان این قسمت از برنامه رویداد رسیدیم. خیلی ممنون که همراه ما بودید. همچنان از شما دعوت میکنم علاوه بر اینکه شنونده رادیو گفتگو و برنامه‌های دیگه هستید، از طریق سامانه 301035 پیامک بزنید به ما، نظرات، انتقادات، پیشنهادات درباره گفتگوهای برنامه، اگر سوژه‌ای می‌خواید به ما منتقل بکنید، همه رو از طریق این سامانه به ما برسونید. 162 هم که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش، صدای گرم شما رو پذیرا خواهیم بود و همینجا تک تک این پیام ها بررسی میشه، شنیده میشه، خونده میشه و حتما در برنامه اعمال میشه. اپلیکیشن ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. اگر نتونستید شنونده یکی از قسمت های برنامه ما باشید، میتونید برید در قسمت بایگانی این نرم افزار و از اونجا برنامه محبوب خودتون رو بشنوید. یه بار دیگه ایام دهه فجر رو تبریک میگم، التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار.